شادی نشاط در رادیو بهاران، گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
بهاره بهارو ببین،
زودی برو هفت سین بچین.
هفت سین هفت سین هفت سین هفت سین.
سفره‌ای به عظمت ایران سربلند با هفت سین سلامت.
سین اول،
سلامتی خودم و همسرم.
سین دوم،
سلامتی فرزندان دلبندمون.
سین سوم،
سلامتی پدرها و مادرهامون.
سین چهارم،
سلامتی خواهرها و برادرهامون.
سین پنجم،
سلامتی دوستان و آشنایانمون.
سین ششم،
سلامتی هموطنانمون.
سین هفتم، سلامتی پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستان.
رنگ و با رنگ هفت سین، از همه رنگ هفت سین.
رنگ و با رنگ هفت سین، از همه رنگ هفت سین.
سالی که میاد شاد باشین، برکت خونه هفت سین.
هفت سین 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 هفت سین.
این بهار و سفره هفت سینش با دور همیهای مجازی،
با خریدهای مجازی،
با دید و بازدیدهای مجازی،
با سفرهای مجازی،
همه آرزوی سلامتی است. رادیو سلامت در این بهار هم در کنار شما.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اینجا مسابقه سالم برانیم.
از کجا؟
از رادیو سلامت.
جایزه داره؟
بله که داره. هر روز یه سوال پرسیده میشه، به 10 نفرم که درست جواب بدن جایزه میده.
به چند نفر بودیم؟
عرض کردم 10 نفر.
آقا شماره چنده؟
شماره پیامک 30102.
میشه بفرمایید تا کی ادامه داره؟
تا 13 فروردین.
سوال امروز.
بیشتر صدمات و تلفات ناشی از تصادف موتورسیکلت به دلیل الف انجام حرکات آکروباتیک در خیابان هاست، ب حرکت در پیاده روها می باشد، جیم به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی و وارد شدن ضربه به ناحیه سر و گردن می باشد.
منتظرتونیم در مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت. مسابقه سالم برانیم.
ای بابا چی شد پس آخه؟
انتخابات مظهر حماسه سیاسی، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است، مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است.
از اشاره تا نشانه،
خدا و سلام، اینجا شبکه رادیویی سلامته و ما جستجوگر اشاره ها و نشانه ها هستیم. اشاره ها و نشانه هایی که ما رو به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد راهنمایی می کنند.
کوهیم و سرفراز، دشتیم و بیکران، صبحیم و پرفروغ، صبحیم و آسمان. میثاق بسته ایم با قامت حضور، تا فتح آفتاب، تا قله های نور. سازنده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم. سازنده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم. فردای روشنیم، فردای بهتریم.
این روزها بحث مسکن همچنان جز بحث‌های داغ اجتماعیه، درست مثل همیشه. اصولاً موضوع مسکن در کشور ما در تمام زمان‌ها مورد توجه بوده. نگاهی به ضرب المثل‌های فارسی و اشعار و ادبیات بجامونده از گذشتگان هم به خوبی میزان اهمیت اونو نشون میده.
اشاره اول،
برای رفع نیاز خود در زمینه مسکن چه اقداماتی انجام داده اید؟
به خیلی جا مراجعه کردیم، به بانک‌ها مراجعه کردیم برای وام، به جای مختلفی مراجعه کردیم ولی جوابی نگرفتیم.
تو این زمینه مشکلی نداشتم، ولی خب برای افرادی که حالا متأهلن یا دارای شرایط هستن که سنشون بالاتره، اونا 100% باید دولت به فکر افراد جامعه باشه، افراد و نیازشون رو در زمین مسکن فراهم بکنه.
حالا ما در سنی هستیم که برجهت حدود 10 سال قبل صاحب مسکن شدیم. بعد از حدود 20 سال کار الحمدلله تونستیم خونه ای رو آماده بکنیم.
فعلا در حال حاضر شوال اول زندگیمونه، هنوز نتونستیم برنامه‌ریزی آنچنانی بکنیم، ولی تو فکرش هستیم که حالا اگر بتونیم حالا جایی باشه که بتونیم به صورت پیش خرید یه واحدی خریداری بکنیم از اون طرف.
شاید سوال خنده‌داری باشه این سوال که دلیل اهمیت مسکن در زندگی چیه و چرا مسکن و هزینه‌های اون سهم عمده‌ای از سبد اقتصادی خانواده رو به خودش اختصاص داده. دکتر شریفی یزدی، جامعه شناس، در این باره توضیح میدن.
نشانه اول،
به هر حال هر انسانی برای ادامه حیاتش به یک فضای فیزیکی نیاز داره که در اون فضای فیزیکی بهتر بتونه به نیازهای فیزیولوژیک، به نیازهای فکری، به نیازهای معنوی و به نیازهای عاطفیش پاسخ بده. مسکن در حقیقت جز نیازهای اولیه هر انسانی است که اگر به اون درست پرداخته نشه، میتونه همراه با خودش آسیب‌های مهمتری رو هم به فرد وارد کنه و هم برای جامعه ایجاد بکنه. بحث مسکن جوانان از بحث‌های بسیار کلان و مهم است که امور دیگر جوان‌ها به شکلی به اون مرتبط است. یعنی جوانی که مسئله مسکنش حل نشده باشه به مقوله ازدواج نمیتونه اونچنانی فکر بکنه. اگر مسئله مسکنش حل نشده باشه در چگونگی گذران اوقات فراغتش دچار کمبود و مشکل میشه. جوانی که مسئله مسکنش حل نشده باشه ممکن است به دام شبکه‌های شیاد و انسان‌های منحرف بیفته و بسیاری از آسیب‌های فردی اجتماعی رو در پی داشته باشه، به دلیل اینکه مسکن میتونه یک پایگاه و فضای امن باشد برای جلوگیری از ورود آسیب‌های مختلف فردی اجتماعی به هر انسان، به ویژه جوانان که بیشتر در مزان این مشکلات میتونن باشن.
خونه شما چند متریه؟ 100 متر؟ خوش به حالتون. 80 متر؟ کمتر؟ شایدم 45 متر؟ نکنه شما از اون افرادی باشین که تو خونه های زیر 45 متر ساکنن. زندگی در چنین آپارتمان های چطوره؟
اشاره دوم.
مسکن مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟
یکی اینکه خب یه متراژ واقعیت داشته باشه که دو نفر بتونن به راحتی روش زندگی بکنن، حالا نه خیلی بزرگ باشه نه خیلی کوچیک.
نسبت به جمعیت خانواده، نسبت به متراژ اون بنا، از نظر که نورگیریش بعد از اون فضای خونه باید تمیز تامین بشه.
مسکن مطلوب مسکنی که فضای مناسب برای خانواده داشته باشه، به صورتی که خانواده بتونن راحت زندگی کنن و مکان کافی یا فضای کافی داشته باشن، طوری که امنیت روانی اونا به خطر نیفته.
خب بتونه در جهات مختلف آسایش خانواده رو فراهم بکنه. حالا یک بودش خب از نظر مساحتش هست، نورش هست، محلی که واقع شده، همه اینا میتونه مؤثر باشه.
مسکن مطلوب اینه که توی محیط آروم باشه، باید در شرایط محیطی مناسبی قرار داشته باشه، از لحاظ فضای سبز، دسترسی به امکانات فرهنگی تفریحی. به نظر من اینه خیلی مهمه.
اجازه بدین با هم در مورد مسکن مطلوب به یک جمع‌بندی برسیم. شاید اینجوری بشه نتیجه بهتری گرفت. پس گوش می‌کنیم به صحبت‌های آقای دکتر شریفی یزدی، جامعه شناس.
نشانه دوم.
در مسئله مسکن ما به چند نکته اساسی باید توجه بکنیم. نکته اول این است که در پاسخگویی به نیازهای جامعه برای ایجاد مسکن ما باید به چه آیتم هایی توجه بکنیم. یک مسکن مطلوب با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما چگونه مسکنی است؟ مسکن ظاهرش یک رفتاری است که بیشتر در حوزه مهندسی رخ میده، اما در حقیقت حوزه علوم رفتاری برای مسکن حرف داره. یعنی مسکن مستقیماً با فرهنگ یک جامعه مرتبط است. ما نمیتونیم مسکنهایی رو بسازیم که با ارزشها و هنجارهای ملی و دینی ما متضاد باشه. گاهی متاسفانه ما به این نکته توجه نمی کنیم. گاهی انسان در مسکنهایی میبینه که فضای فرهنگی جامعه در ایجاد و ساخت مسکن در نظر گرفته نشده. این وظیفه کیست؟ در حقیقت وظیفه سیاستگزاران کلان و برنامه ریزان و کارگزاران اجرایی است در سطح کشور به این مقوله بپردازند. نکته بعد تولید مسکن انبوهه. یعنی ما به جای تولید مسکنهای لوکس یا در نظر گرفتن آیتم هایی که چندان کارایی ندارن، باید به صورت ضربتی اما با برنامه بریم به سراغ این که مسکن رو از لیست دغدغه‌های ذهنی جوانانمون حذف بکنیم و این جزء رسالت‌ها و وظایف دولت هست که با همکاری بخش خصوصی و خود مردم بتونه در کلان کشور به شکلی عمل کند که انشالله مسکن دیگه به عنوان یک معضل و مشکل اصلی برای جوانان ما و برای خانواده‌های اونها مطرح نباشه.
این برنامه از اشاره تا نشان است. از رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. شما ای که به نوعی با مشکل مسکن دست و پنجه نرم می‌کنی، حتما راهکارهایی برای حل این موزل به ذهنت میرسه. به نظرت چه کار باید کرد؟
اشاره سوم.
راه حل پیشنهادی شما برای ریشه‌کنی مشکل مسکن چیست؟
بگو همین مسکن مهر رو ادامه بدم، اونطور طوری باشی که این انتخاب شدنهایش که الان خیلی سخته وارد به این قضیه مسکن مهر شدن جز داوطلباش قرار گرفتن، فکر میکنم خیلی سخت شده. از نظر تعاونی ها باید بری ثبت نام کنی، سایتش بسته است. فکر میکنم همین رو ادامه بدن، خیلی خوب میشه همچین طرحی اگه ادامه پیدا کنه.
یکی پایین آوردن قیمت هاست که خب خیلی کار سختیه، نمیدونم چطور میخواد اتفاق بیفته. یکی همینه که واقعا دولت مردم رو حمایت و ساپورت بکنه.
خب تو کشور ما زمینای زیادی باقی مونده که ازش هیچ استفاده نمیشه، میتونن از این زمینا استفاده کنن، ولی بهترین راه اینه که خونه های قدیمی رو بسازن و به جایش به افراد وامی بدن که بتونن مسکنشون رو تهیه بکنن. وام هم اگه طولانی مدت باشه خیلی بهتره.
آیا این راه حل‌ها تا به حال به ذهن مسئولان نرسیده؟ آیا کارشناسان مسکن نتونستن تا امروز به نقشه راهی درست برای مشکل مسکن برسن؟ به نظر شما برنامه ریزی مسئولان چطور باید باشه؟
نشانه سوم.
در حقیقت کسانی که مسئولیت اجرایی کلان کشور رو بر عهده دارند، کسانی که با برنامه ریزی میان مدت و کلان مدت آینده یک کشور رو رقم میزنند، باید به این مسئله توجه کنند که اولویت ایجاد و واگذاری مسکنهای ارزان قیمت به جوانان نه فقط در حوزه سکونتی، بلکه در بحث امنیت اجتماعی، در بحث امنیت فکری، در بحث امنیت روحی روانی و معنوی مردم تأثیر مثبت و مستقیم داره. بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران ما و به ویژه کاندیداهای محترمی که قرار هست یکی از اونها انتخاب بشه برای انتخابات ریاست جمهوری انشاءالله در 4 سال آینده کشور رو مدیریت بکنه، بحث مسکن جوانان است. و همینجا من از جوانان عزیز میخوام که ضمن حضور پرشور در انتخابات توجه بکنن به برنامه کاندیداها که برای رفع معضل مسکن جوانها چه برنامه عملیاتی دارند و نه شعاری که بر اساس اون این رأی بتونه مؤثرتر باشه و نقش بهتری رو ایفا بکند در توسعه کشور در سالهای آینده. انشاءالله
چیزی که خواسته ماست، فکر ماست، آرزوی ماست در مورد انتخابات این چند چیزه. اول اینکه شرکت مردم در انتخابات یک مشارکت عظیم باشه، این مسئول کننده است. همه تلاش دست‌اندرکاران امروز و فردا و روز انتخابات و صاحب در اثنای مقدمات و مؤخرات باید این باشه، حضور مردم، حضور گسترده‌ای باشه.
این وظیفه ملی ماست و من حتما شرکت میکنم.
خب مسلماً بله حتما شرکت میکنم.
بله شرکت میکنم چون فکر میکنم جزء وظایف هر ایرانیه که در انتخاب رئیس جمهور سهیم باشه.
اگه به آینده کشورمون علاقه داریم، اگه به سلامت خودمون و فرزندانمون فکر میکنیم، یادمون باشه انتخاب یک رئیس جمهور با برنامه و قانونگرا میتونه فردایی روشن رو برای ایران و ایرانی رقم بزنه. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بهار اومد گلار باکت باکت، آخر روز مسون سیاکت سیاکت، دیگه ابر سیاه کارش تموم شد تموم شد، بلبلم اومد بلبلم اومد میگوی گلاکت. عید اومده بهار اومده، گل هزار هزار اومده، عید اومده بهار اومده، گل هزار هزار اومده. خوش خونت و گلفشون کن، خوش خونت و گلفشون کن، حالا که گل به بار اومده، حالا که گل به بار اومده. عید اومده بهار اومده، عید اومده بهار اومده. عطرش تو همه کوچه را آکه، عطرش تو همه کوچه را آکه، باز گلش رفید از تو جیبش برد، باز گلش رفید از تو جیبش برد، منجیش رفید سار ما که، منجیش رفید سار ما که. عید اومده بهار اومده، گل هزار هزار اومده، خوش خونت گل افشون کن، خوش خونت گل افشون کن، حالا که گل به بار اومده، حالا که گل به بار اومده. عید اومده بهار اومده، عید اومده بهار اومده. با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
فراسو.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. من زهرا حاجی زاده هستم و در غیاب همکارم سرکار خانم علوی برنامه فراسوی امروز رو تقدیمتون میکنم. کمتر کسیه که دردهای مفصلی رو تجربه نکرده باشه. این دردها از دردهای شایع به ویژه در فصول سرد سالی که به علل مختلف ایجاد میشه. دردهای مفصلی موضوع گفتگوی برنامه فراسوی امروزه. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر نوشین بیات هستیم، فوق تخصص روماتولوژی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. و ما شما بزرگواران هم میتونید همراه ما باشید و در برنامه مشارکت داشته باشید. کافی تماس بگیرید با شماره تلفن 220-219-54 و اگر امکان تماس ندارید میتونید پیام بدید به 3102 و سوالاتتون رو مطرح کنید. سرکار خانم دکتر بیات سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم در رابطه با بیماری های مفصلی.
خیلی متشکرم خانم دکتر از حضورتون. دردهای مفصلی همطور که من در مقدمه هم گفتم و سرکار هم مستحضر هستید، از واقعا از مشکلات شایع است و گاهی موقع ها دردها انقدر زیاد میشه که ممکنه باعث غیبت ما از محل کارمون بشه و قاعدتاً بر فعالیت های روزمرمون تأثیر میگذاره. اگر اجازه بدیم با همون تقسیم بندیمون شروع کنیم. فکر میکنم که ما در این فرصتی که داریم میتونیم مهمترین دردهای مفصلی رو بهش بپردازیم. انواع بیماری ها رو برای ما بفرمایید. متشکرم.
بله خواهش میکنم. اجالتا یه توصیفی کنیم که دردها ممکنه که مفصلی باشه یا اطراف مفصلی باشه.
بله.
اگر اطراف مفصلی باشه چیزایی هستن که اطراف مفصل وجود دارن، مثل تاندون‌ها که قسمتی هستش که در واقع عضله رو میاد به استخوان وصل میکنه، یا لیگامان‌ها یا ربات‌ها که قسمتی که دوتا استخوان با هم وصل میکنه، یا بورس‌ها که قسمت کیسه‌ایه که موجب میشه که وقتی که استخوان میخواد حرکت کنه رو عضله، موجب تسهیل حرکتش میشه. وقتی که این درد تو اطراف مفصلی به این صورت هست، وقتی فشار زیاد میارین، مثلا رو شونتون زیاد فشار میارین یا رو زانوتون فشار زیاد میارین، این قسمت های مثل تاندون یا بورس ها دچار التهاب میشن و در این صورت مثلا میگیم که ورم تاندون داریم یا ورم بورس داریم. مثلا میبینین کسی شونش میبره بالا درد میگیره.
بله.
یا مثلا حرکات شونش و حرکات چرخشی در جهات مختلف نمیتونه انجام بده، مثلا دستشو نمیتونه پشت سرش بذاره یا پشت کمرش بذاره، حرکات شونه محدود شده. این معمولا یه سری تاندونیت ها یا کپسولیت ها، یعنی اطراف مفصل هستش. ولی میرسیم خود مفصل. خود مفصل دیگه قسمت هایی که مثل در واقع همین شما شیر آلاتی که دارین میبینی، یه قسمتی واشر بینش هست حرکت میکنه، مفاصل هم اینجوریه، قضروف ها مثل حالت واشرهایی هستن که وسط مفاصل قرار گرفته و حالت حرکت مفصل رو تسهیل میکنه. حالا پس یه مفصل ما باز اون قسمت استخوان داره، قضروف داره و اینا باز ممکنه دچار اشکالاتی بشه. اگه مثلا قضروف ما در اصل مثلا راه رفتن زیاد، پله بالا رفتن، مثلا قضروف زانو دچار مشکلات بشه و تخریب بشه، فرآیندی مثل آرتروز برای ما اتفاق میفته دیگه. در واقع اون قسمتی که حرکت مفصل رو تسهیل میکرده تخریب شده. بعد ممکنه که این درگیری خود مفصل باشه، یعنی همون قسمتی که دوتا استخوان به هم مثل اون واشره میان چفت میشه، اون قسمت میشه مفصل ما دیگه، وقت مثل مفصل زانو، مچ پا، مفصلشون، قسمت های مختلف. حالا دو نوع بیماری ممکنه اتفاق بیفته، یکیش مکانیکیه که سردستش بیماری های آرتروزی هستن، یکی التهابیه که سردستش بیماری های روماتیسمی مثل روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید هستن. خب بیماری های آرتروزی واقعا خیلی شایع هستن، جزو شایع ترین بیماری ها هستن. ممکنه آرتروز در قسمت های مختلف داشته باشیم، قسمت های محوری مثلا کمر، گردن، ستون فقرات میشه، یا قسمت های محیطی که قسمت های محیطی حالا مفصل زانو ممکنه بشه، مچ پا، شانه، قسمت های مختلف.